بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. به نام خداوند بخشنده مهربان سلام عرض میکنم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. بسیار خوشحالم که این هفته هم با برنامه راه روشن در خدمت شما عزیزان هستیم و انشاءالله مباحثی که در این برنامه مطرح میکنیم مورد قبول حضرت حجت ابن الحسن علیه السلام قرار بگیره و شما هم بیننده برنامه با ما باشید تا پایان و انشاءالله استفاده و بهره کافی رو ببرید. در خدمت استاد عزیز و ارجمندم هستم، استاد ابوالقاسمی، کارشناس توانای شبکه و برنامه راه روشن. استاد خدمت شما عرض سلام دارم و عرض شب بخیر.
علیکم السلام و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهراء والحسن الرضا والحسين المصطفى وجميع الأوصياء مصابيح الدجى، وصل على من بيمنه رزق الورى وبوجوده ثبت الأرض وصام مولانا صاحب الأسباب الزمان. عرض سلام دارم خدمت شما و خدمت همه بینندگان عزیز و گرانقدر شبکه جهانی ولی عصر، و امیدوارم که هر کجا که هستن موفق و پیروز باشن و انشاءالله که این ایام، ایام نزدیک به اربعین، بتوانند به صورت مطلوب و مناسب خودشون رو آماده بکنند برای عزاداری های روی روز اربعین. انشاءالله که قسمت هممون بشه اربعین سید و شهدا، انشاءالله کربلا باشیم. خدمت نستم.
خواهش بکنم. متشکرم. جمله آشنایی که این روزها خیلی به گوشمون میرسه، حلالیت طلبیدن و عرض کنم خدمتون خداحافظی دوستان و رفقا و نزدیکان هست برای این پیاده روی و این زیارت با شکوه و حماسی که انشالله قسمت همه شما عزیزان و بینندگان بشه، و اگر و همینطور ما البته، و اگر عازم شدید یا عازم هستید صدای ما رو احتمالاً از هر جایی از این عالم میشنوید، در راه پیاده روی هستید یا در مهیا میشید برای سفر، ما رو از دعای خیرتون انشالله محروم نکنید. متشکرم استاد، در خدمتون هستیم. این هفته هم مباحثی رو میخوایم مطرح بکنیم و فکر میکنم که بینندگان مشتاقن که بشنون انشاءالله.
بله، خب ما در جلسات قبل راجع به مسئله وحدت، مسئله تشیع و دیدگاه هایی که در این قضیه صحبت کردیم. هفته که گذشت مقام معظم رهبری دیداری داشتن با مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام. در اون دیدار دو بخش سخنرانیشون مورد توجه قرار گرفت. یک بخشی که خود سایتشون هم روش خیلی تکیه کرد، اگر ببینیم، ایران حراسی و شیعه حراسی نشانی شکست نقشه های آمریکاست. تشویق دارم اتاق فرمان.
دوستان در اتاق فرمان.
بله، تشویق دارم اتاق فرمان این تصویر لپتاپ رو اگه لطف کنم. بله، مراجعه فرمایید. ایران حراسی و شیعه حراسی نشانی شکست نقشه های آمریکا. بیانات رهبر انقلاب در دیدار شکست کنندگان در هفتمین اجلاس مجمع جهانی اهل بیت. خود خامنه‌ای در آیار هم گذاشته این رو. خب تأکید بر این که ما به عنوان شیعه در مقابل دشمنان ایستادیم. یک کلیپی هم از فرمایشاتشون اگر با هم دیگه ببینیم ممنون میشم.
بله ببینیم میدن دیگه.
این است که پیروان اهل بیت مفتخرند که مهمترین حرکت در مقابله با نظام استکباری، با نظام سلطه، از سوی اینها انجام گرفته. خیلی شعار داده میشه. اون چه که در عمل روی زمین اتفاق افتاده یه چیز واضح و مشخصی است و اون پرچم جمهوری اسلامی است. شیعه مفتخر است به اینکه در مقابل نظام سلطه ایستاد، سینه سپر کرد، این اژدهای هفت‌سری رو که در همه شؤون زندگی کشورها و دولتها و ملتها به نحو ظالمانه و جبارانه شرکت می‌کرد، این اژدها رو متوقف کرد، که امروز خود اونها اعتراف میکنن که بسیاری از خواسته هاشون به وسیله جمهوری اسلامی متوقف مونده و تخریب شده. این یکی از افتخارات نظام جمهوری اسلامی است و این افتخار شیعه است و این نیست مگر به خاطر الهام گیری از بیانات ائمه هدا علیهم السلام و اهل بیت پیغمبر. اینه، اینها بودن که ما رو به تدبر در قرآن و الهام گیری از قرآن تشویق کردن، تحریض کردن. اونها بودن که معارف قرآنی رو برای ما تبیین کردن. اونها بودن که با سیره عملی خودشون به ما فهموندن که چجوری باید عمل کرد. از خود امیر المومنین علیه السلام تا حضرت عسکری علیه السلام.
بله استاد، کلیپ رو دیدیم، خدمتتون هستیم.
ملاحظه فرمودید، من بخشهایی از فرمایشات ایشون رو خدمت بزرگواران عرض بکنم، در سایت خامنه‌ای.ir هستش.
بفرمایید.
که میفرمان که بله، اولا معارف اهل بیت رو منتقل کنید به جوامع مختلف، هم به نخبگان هم به آحاد مردم. این یک نکته، این یک وظیفه سنگین است، این بردوش مجمع است. پیروان اهل بیت مفتخرند که مهمترین حرکت در مقابل با نظام سکباری از سوی اینها انجام گرفته. خیلی شعار داده می شود، اما یک چیز واضح و مشخصی است و آن پرچم جمهوری اسلامی است، هم تأکید بر جمهوری اسلامی. شیعه مفتخر است به اینکه در مقابل نظام سلطه ایستاد، همین که گوش دادیم، این اجدای هفت سر که در همه شون زندگی ظالمانه و جبارانه شرکت میکرد را متوقف کرد. این که از افتخارات نظام جمهوری اسلامی است و این افتخار شیعه است و این نیست مگر به خاطر الهامگیری از بیانات ائمه هدا علیهم السلام پیغمبر، اهل بیت پیغمبر. خب اینو که الان گوش دادیم، اینو فهمودن. باز در ادامه، یا ببخشید قبلتر، اینها راجع به معارف مفصل صحبت کردند. ما معارف اهل بیت مخصوص به یک بخشی از زندگی نیست. پس در این سخنرانی اولش آمدن چیکار کردند؟ مفصل در مورد اینکه ما باید در پیروی از اهل بیت علیهم السلام و به عنوان شیعه این مطالب را به دیگران منتقل بکنیم. پس از جهت عقیدتی این وظیفه ماست. بعد میان میفرمان که امروز جمهوری اسلامی متأثر از همین هندسه سیاسی امام بزرگوار است. این هندسه سیاسی را برای نظام اسلامی ترسیم کرد. هندسه
سیاسی
راجع به چی دارن صحبت میکنن؟
سیاست و حکومت.
سیاست. بله. خب وقتی راجع به سیاست صحبت میکنند، میان پایین‌تر میفرمان حالا یک سری در باب سیاسی دشمن دنبال شیعه هراسیه. این از جهت سیاسی دنبال شیعه هراسیه. چرا در فلان کشور فلان جا دخالت میکنید؟ این سیاسیه. سیاست ما ایستادگی در مقابل جنایت های نظام سلطه است. این عصبانیشون میکنه. این سیاست. اینا رو مطرح میکنن. مراقب باشید جنگ شیعه و سنی نشه. تو چی؟ تو بخش سیاسی دیگه.
بله.
یک جناح سنی ها به یک جناح سنی، یک جناح شیعه به یک جناح شیعه، اینا کار استکبار است. تو چه مسئله با هم دعواشون میشه؟ مسئله سیاسی. یعنی بحث کامل سیاسیه. ما اتباع اهل بیت، یعنی ما شیعیان، باید پرچمدار همبستگی و همافزایی بشیم. در چی؟ در باب سیاسی. آقا تشکیل مجمع اهل بیت به معنی مقابل دشمنی با غیر شیعه نیست. ما خیلی از غیر شیعه ها رو بهشون کمک کردیم. تو چه مسئله سیاسی؟ در غزه، فلسطین کمکشون کردیم. بعد میان مطلبی که مطرح میکنن راجع به چیه؟ راجع به مسئله این که یک سری خط فاصل هایی ممکن است موجب فشارهای و درگیری های سیاسی بشه. اگر کلیپ بعدی رو پخش کنم ممنون میشه.
بله عزیزانم، لطف کنید کلیپ بعدی رو.
یک نکته مکملی وجود دارد دنبال این نکته دوم که عرض کردیم و اون این است که امام راحل رضوان الله تعالی علیه به همه یاد داد که خطوط فاصل موجود میان آحاد جوامع اسلامی رو بذارن کنار. یک خط فاصل فقط وجود دارد و او خط فاصل میان ایمان و اسلام از یک طرف و کفر و استکبار از طرف دیگر. این امام به همه یاد داد. اون خطوط فاصلی که امام به ما تعلیم دادن که باید کنار بذاریم، خطوط فاصل فرقه‌ایست، خطوط فاصل قومیتیست، خطوط فاصل نژادیست و امثال اینها، خطوط فاصل حزبیست. اینا رو گفتم بذارید کنار. یک خط فاصل وجود دارد و او خط فاصل بین تحقق اسلام و نظام اسلامی و تجسم سیاسی اسلام است در مقابل نظام سلطه‌ای که در رأسش آمریکاست. این خط فاصلی است که باید برجسته باشه و امام این رو برجسته کرد از روز اول، نه از روز اول انقلاب اسلامی، از روز اول نهضت، یعنی از اون زمانی که امام نهضت رو شروع کرد 15 سال قبل از پیروزی انقلاب اسلامی. این عمل امام هم برخواسته از آیات قرآن، قد کانت لکم اسوه حسنه فی ابراهیم والذین معه اذ قالوا لقومهم انا براء منکم و مما تعبدون من دون الله کفرنا بكم و بدا بیننا و بینکم العداوه والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا بالله وحده. این مستندش آیه قرآن. این به معنای این نیستش که هر کس با ما در عقیده مخالف ما با او عداوت و بغضا داریم، نه. آیه دیگر همین به نظرم، اونم این که در سوره ممتحن است، اونم در سوره ممتحن است اون آیه هم، لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین و لم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم. خدای متعال گفت انما ینهاکم الله عن الذین قاتلوکم فی الدین و اخرجوکم من دیارکم تا ان تولوا. خب پس مستند توصیه امام و عمل امام عبارت است از آیات قرآن و نصوص قرآنی، در هیچ تردیدی نیست. یک خط فاصل، خط فاصل برجسته است و اون مقابله بین دنیای اسلام و دنیای کفر و استکبار است. بقیه خطوط فاصل باید کمرنگ بشه، باید مورد توجه قرار نگیره. سنی، شیعه، ایران، فلان کشور دیگه، عرب، عجم، امثال اینا، رنگ پوست، رنگ نژاد چنین چنان، اینا باید مورد توجه قرار نگیره.
خیلی واضحه. لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین و لم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم. آقا اگر یه نفری شما رو از خونت بیرون نکرده، ان تبروهم بهش بر بکنی، احساس کنی، احسان بکنی، خدا مانع نشده. بله. ان الله یحب المحسنین. خب خدا میگه به کی احسان نکن؟ این ارتباط اجتماعی خوب. انما ینهاکم الله عن الذین قاتلوکم فی الدین و اخرجوکم من دیارکم تا آخرش ان تولوهم. پس اصلا صحبت در چیه؟ در نحوه تعامل اجتماعی سیاسی. خیلی صحبت واضحه. میگه مرحوم امام، میفرمان مرحوم امام از اول که شروع کردن همینو بیان کردن. خب مرحوم امام از همون روز اول، آقا انقلاب ما شیعیست ولی با بقیه دشمنی نداریم، شیعی هستیم اما از جهت اجتماعی سیاسی با بقیه مسلمان همراهیم. خیلی واضحه حرف. خب این آخرشو اومدن گفتن چی؟ بقیه خطوط فاصل باید کمرنگ بشود، مورد توجه قرار نگیرد. خب آقا تو این آیه چیو داره میگه؟ تو رفتار اجتماعی رو داره میگه. تو رفتار اجتماعی کاری به اسلام نداشته باشه. بله مسیحی هم همون حق اجتماعی رو داره، اما من کاری به اسلام تو بحث عقیدم نداشته باشم، کمرنگ کنم اسلام رو در عقیدم، دیگران رو دعوت به اسلام هم نکنم. آیه هیچ وقت همچین حرفی نمیزنه.
اینکه بقیه خطوط فاصل باید کم رنگ شود، مورد توجه قرار نگیرد، سنی، شیعه، ایران، فلان کشور، عرب، عجم، رنگ پوست، نژاد باید مورد توجه قرار نگیرد. یعنی چی؟ تو بحث اجتماعی. مگه نمیشه آقا بگیم تو مثلا زرد پوست یا سبز پوست سفید پوست باید بشی؟ اصلا مد نظر قرار نگیرد، کلن از بین بره، وجود خارجی ندارن میشه. میشه اصلا؟ خب هست طبیعت شدی. خب این فرمایش خیلی روشن و واضحی بود، اما آمدند و این رو من بیارم اگه بشه کنار هم دیگه پخش بکنم. بله دوستان نگاه بکنن اینجا رو. جمهوری اسلامی به عنوان پرچم برافراشتی اهل بیت در مقابل نظام اسلام معتقد است در دنیای اسلام هیچ خط فاصل مذهبی، قومی، فرقه‌ای، نژادی حقیقی نیست. آقا کجا هم چیزی گفتنشون؟ و تنها خط فاصل برجسته و حقیقی مرزبندی میان دنیا اسلام واجبه کفر استکبار جهانی است. آقا رهبری کی فرمودن ما هیچ خط فاصل حقیقی نداریم؟ این کجا شما یا آقای گروه اخوت که یک بند ما رو به مقابل با رهبری متهم میکنید؟ آقا رهبری کجا این جمله رو فرمودن؟
شباهتی ندرسته.
اصلا این جمله کجا اون کجا؟
بله
فرمایشات رهبری رو تحریف کردن در روز روشن. خب آها سایتشون هست، اصلا موضوع بحث عقیدتی نیست، موضوع بحث اجتماعی سیاسیه، بعدش هم این جملات نیست واقعا. بعد اون جنبه که خود سایت رهبری گذاشته تأکید هم روش کرده، خود سایت رهبری ایران حراسی و شیعه حراسی. خب اینو من چیکارش کنم؟ دارن رو شیعه تأکید، آقا ما شیعیان این کارو کردیم. بعد هیچ خط فاصل اصلا حقیقی نیست. اصلا شیعه
اون واژه سیاسی هم خیلی چندین بار دیدیم.
مثلا نمیفهمم اینا چه اصراری بر تحریف رهبر معظم انقلاب دارن. برای سود میبرن از این قضیه. این افراد از تحریف رهبری سود میبرن، اما باید حواسشون رو جمع کنن دیگه. اون دورانی که کسی نیاد دروغ‌هاشون رو افشا کنه گذشت. یه مدت یه آقا وحدت تقریب با اسم وحدت و تقریب اون تفکر افرادی خودتون رو ترویج کردید، حالا الان دچار مشکل شدید. با نه با حرف رهبری میخونه، فقط الان تناسبی که دست شما مانده تحریف کردن رهبری است. و اینا ما افشاگری خواهیم کرد. هر بار شما این کار انجام میدید ما میایم میگیم آقا این دروغ‌ها رو شما گفتید، بعد بیایید و جواب باشید. این نکته اولی که امشب میخواستم مطرح بکنم. خب اما بریم سراغ بحث اصلیمون. ما در این برنامه روالمون برای این است که مطالبی که خیلی از افرادی که شیعه هستند یا بعضی از افرادی که در ظاهر میگن شیعه هستیم مطرح میکنند و با اعتقادات شیعی یه مقداری انحراف داره، ولو تعمدم در کار نیست طرف، از که این طرف شیعه است، مطالبی مطرح کرده، این مطالب با خانش رایج شیعی
متفاوته.
ما میایم بررسی میکنیم آیا این فرمایشات ایشون درست هست یا درست نیست. خب یکی از عزیزایی که مطالبی در مورد عاشورا مطرح کرده بودن جناب آقای دکتر ابوالقاسم فنایی هستن، ایشون خب راجع به اخلاق بیشتر صحبت کردن و در اون زمینه که ما انشاءالله به نقد فرمایشاتشون در اون زمینه هم خواهیم پرداخت، چون مطالبی راجع به دیدگاه‌های فقه سنتی و اونها دارند راجع به خانش تنافی بین اخلاق و فقه و مطالبی توی زیاد چون فرمایشاتی داشتن انشاءالله به اونم خواهیم پرداخت. اما چون الان ایام محرم است و یکی از مطالبی که زیاد مطرح شده مسئله انگیزه سید الشهدا علیه السلام از قیام است. خب انگیزه های مختلفی مطرح شده، اما یک انگیزه است که ایشون مطرح کردن، دیگران هم مطرح کردن و الان یه گرایشی به دنبال ترویج این هستند، خواسته یا ناخواسته، که حالا اون رو هم مطرح خواهیم کرد. حتی در صدر ما مطرح کردیم رو، این کلیپ رو با هم دیگه ببینیم راجع به انگیزه اصلی سید الشهدا علیه السلام از قیام چی مطرح میکنه.
بله ببینیم بینندگان عزیز در خدمتتون هست.
بله ما این سه تا اصل اون در واقع جنبه حرکت اصلی امام رو میتونه توضیح بده، بدون اینکه اون جنبه سیاسی و جنبه دینی این حرکت رو نادیده بگیره. اصل اول به نظرم اصل عدالت. بله. این رو در واقع ما از کجا استفاده میکنیم؟ از اون، از همون، از یکی از شواهدی که به سود این داریم، البته شواهد دیگه هم به احتمال قوی بشه مطرح کرد در این رابطه، از دو تا تعبیری که امام علیه السلام در اون وصیت نامه‌شون به برادرشون محمد ابن حنفیه قبل از خروج از مدینه داشتن. در اونجا حضرت می‌فرمایند که من در واقع دارم از مدینه بیرون میرم برای امر به معروف و نهی از منکر، بعد در انتهای اون جمله میگن که و اسیر و بسیرت جدی و ابی. این سیره در اینجا به نظرم معنای دقیقش یعنی روش زمامداری، یعنی اون شیوه اداره جامعه. و خب اون شیوه اداره جامعه در زمان پیامبر اکرم علیه صلی الله علیه و سلم و حضرت علی علیه السلام همین شیوه عادلانه بوده دیگه. این یعنی من در واقع اون چیزی که برای مهمه در واقع همین عدالت. اون امر به معروف و نهی از منکر هم در واقع برخلاف اون تفسیری که بعضیا دارن از این حادثه و از این سخن که میگن خب مثلا فرض کنید یزید قمارباز بود، سگباز بود، اینجور چیزا بود و حضرت منظورش مثلا از امر به معروف و نهی از منکر اون مفاسدی بود که بین توی جامعه در واقع پیدا شده بود، بعد ایشون میخواست حکومت رو بگیره، از طریق حکومت میخواست مردم رو امر به معروف و نهی از منکر بکنه. اینا نیست به نظر، چون بزرگترین منکری که در اونجا اتفاق افتاده بود در واقع همون تبدیل خلافت به سلطنت، توجه میکنید، و همون نگریشی بود که به یزید نسبت داده شده که گفتش که در واقع تو اون اشعار معروف که لعب الهاشم و بالملک، که قدرت رو در واقع یه بازیچه‌ای میدید، میگفت که بنی هاشم یه مدتی با این گوی قدرت بازی کردن، حالا نوبت ماست. و همون اصل در واقع الحق لمن غلب و اصالت قدرت و اینجور چیزا، این بزرگترین منکری بود که اتفاق افتاده بود و ابوالحسن علیه السلام در واقع میخواستن این منکر رو تصحیح بکنن که اگر این منکر درست میشد اون منکرهای دیگه در واقع خیلی هاش اصلاح اونها تابع این بود. نمیخوایم بگیم منکرات دیگه وجود نداشت توی جامعه، وجود داشت، ولی مهمترین منکری که اول باید پیش از همه اون منکرات اصلاح میشد همین منکر.
بله استاد، ایشون بزرگترین منکر رو تبدیل خلافت به سلطنت میدونن.
پس هدف سید الشهدا علیه السلام نهی از منکر بود، اما منکرش تبدیل شدن حکومت از خلافت به سلطنت بود. همین نظریه رو هم در صدوسی ما برخی از برنامه مطرح کرده، برنامه‌ای که من دستاسمون خوب برنامه مکتب، برنامه خیلی قسمتاش خوب بود، بعضی از قسمتاش یه سری مطالبی داشت که اینها قابل بازنگری است. حداقل کلیپو با هم دیگه ببینیم، کلیپ طولانی است، ما جای مقدارش ببینیم مشخص چه مقصود دیگه کفایت میکنه.
ببینیم این کلیپ رو هم.
خب معاویه در واقع هنوز بر حکومت هست و گمانه در واقع مرگ و درگذشتنش هم در میان نیست به حسب ظواهر. اما اینکه در بین اون چند ماده اینقدر تصریح دارن و جزء مفاد اصلی تعهدنامه و صلح‌نامه هم هست که عدم جانشینی در واقع معاویه توسط فرزندش، اگر بخوایم روی این مسئله خورده تحلیل بکنیم که چرا این اهمیت داره و چرا حضرت امام حسین علیه السلام روی این موضوع انقدر تأکید دارن، به نظر میرسه که این مسئله میتونه با موضوع اصلی این برنامه شما یعنی هویت مسلمانی ما مخصوصا در دوره معاصر ارتباط برقرار بکنه. این موضوع چون که عرض کردم در کنار مثلا فساد ظاهری یزید بن معاویه، مثلا شرابخوری او و بقیه مفاسد او که بیشتر گفته میشه به عنوان انگیزه قیام برای اصلاح، میتونه یک برگ دیگری از انگیزه و دلیل اقدام و قیام امام حسین رو آشکار بکنه. به تعبیر دیگه در این تعبیری که فرمودید درباره اصلاح امت جد، اگر مسئله رو هویتی ببینیم، گویا فارق از رواج فسادهای ظاهری یک بنیان اجتماعی سیاسی اشتباهی داره گذاشته میشه که این بنیان هویت جامعه رو تغییر میده. من خود مثال بزنم مسئله روشن بشه. ببینید همه انسان ها، ما در دوره معاصر خودمون هم داشتیم این اونور هم میبینیم، احتمال داره فردی مثلا مرتکب یک گناه ظاهری بشه، دروغی بگه، دزدی مختصری بکنه، سر یک کسی رو کلاه بذاره، فساد اقتصادی کوچکی داشته باشه، اما گویا از باب توبه این گناهان رو میشود با توبه، با استغفار، با در واقع صدقه دادن، با در واقع جریمه شدن و امثال اینها رفع کرد و خداوند در واقع انسان رو میبخشه، حتی حق الناس امکان برگردوندن داره. اما گویا بعضی از مفاسد هست که هویت انسان رو تغییر میده، یعنی انسانی که گناه‌های ظاهری و دم دستی انجام میده گویا در از باب توبه امکان برگشت داره و این امکان برگشت معنای این که او هویتش تغییر نکرده. به زبان مردم عمومی‌تر میگن که این هنوز ذاتش پاک، هویتش درسته، ولو مثلا فلان اشتباه رو میکنه. اما بعضی وقتها و بعضی از گناه ها هست که ذات انسان رو در معرض تهدید قرار میده و مثلا به بیان عموم گفته میشه که دیگه این ذاتش درست شدنی نیست،
دیگه قابل برگشت نیست،
یا به سختی دیگه خیلی قابل برگشته. به نظر میرسه که اگر صرف این باشد که قیام امام حسین برای چنین گناه‌هایی از خلیفه که البته در مقام خلیفه، در مقام مسئول حکومت ولو به غصب چنین گناهانی رو داره انجام میده و این قیام برای اونهاست، چندان مسئله برای اصلاح امت خیلی اهمیتش فهمیده نمیشه. پس بنابراین شاید بتوان تو این عبارات دنبال اون مفسده ای گشت که هویت در واقع خلیفه رو، در خلیفه مسلمین رو و به تبع اون امت اسلام رو یا ذات اونها رو در معرض تهدید داره قرار میده. گویا اگر این رسم رایج بشود دیگه قابل اصلاح نیست.
شما میفرمایید ابا عبدالله حسین علیه السلام در مقابل تبدیل شیوه حکمرانی که مبتنی بر خلافت بود که این شیوه داره تبدیل میشه به سلطنت قیام کرد، انگیزه حضرت اینه. حالا با این روایت چی کار میکنید؟ این از زبان خود ابو عبدالله مطرح شده که وعلی الاسلام السلام اذا بلیت براء مثل یزید، یعنی باید فاتحه اسلام رو بخونیم اگر قراره که یک کسی مثل یزید بیاد حاکم بشه. این داره شخص خود یزید رو میگه، یا در جای دیگه حضرت میفرماید که مثلی لا یبایع مثلا، یعنی کسی مثل من با کسی مثل یزید بیعت نمیکنه. اینا داره شخص خود یزید رو میگه. آیا یعنی شما میگید اینها هم به خاطر همین انتصابش به پدرش هست یا نه برمیگرده به فسادهای ظاهری که داشته؟
عرض کردم در واقع یک لایه یا یک برگی از ماجرا طبعا فسادهای شرابخوری او و امثال اینهاست که مخصوصا برای عموم مردم قابل درکه، قابل دیدنه و میدونن که مثلا شرابخوار بودن حاکم برخلاف سنت پیامبر و برخلاف سنت در واقع خلفاست. اما در پس این ماجرا با شخص یزید ایده سلطنت هم داره محقق میشه.
پس اون ایده در شخص یزید هست که ابو عبدالله قیام
و خب این ایده داره اینجا متولد میشه. عرض کردم ما قبل از این ماجرا دو الگو داریم برای جانشینی، یا ولایت و امامت که تشیع بهش قائلند، شیعیان قائلند، و یا ایده خلافت که اهل سنن بهش اشاره میکنند. اما اینجا گویا داره یک ایده سومی مطرح میشه که ویژگی اصلیش در همینه که فرزندی میآید ولی عهد پدرش میشود و صلاحیت و مشروعیت حکومتش نه به علمشه، نه به شجاعتشه، نه به فقاهتشه، نه به ولایتشه، بلکه به صرف فرزند بودنش. خب
این داره متولد میشه و اساس و بنیان جدیدی در اداره جامعه گذاشته میشه. چرا عرض میکنم ایده جدید درباره اداره جامعه است؟ چون اگر حکمی یا احکامی توسط خلیفه ای جا به جا بشود در ذیل سنت و سیره رسول، گفته می شود که اون خلیفه است و فقاهتی درکی از دیانت و دین داره و این کار رو کرده. یعنی قانون و آنچه که نظم جامعه رو اداره می کنه یه منشأ داره. این منشأ در ولایت ائمه معصومین شیعیان معتقدند که در واقع در شرح سیره رسول و کتاب و سنت، یعنی بر اساس حدیث ثقلین، در واقع قانونی که امام میگذارد در مقام خلیفه، در مقام رئیس اداره جامعه، قانون متأثر از کتاب و سنت. اما قانونی که خلیفه میگذارد باز دوباره متأثر از کتابه، کتاب در واقع سیره رسول و کتابه. اما قانونی که شاه و سلطان میگذارد به چه اعتباریه؟
بله، دیدیم کلیپ رو استاد، البته گفتین که مفصل هست و ما حالا که بخشش رو دیدیم در خدمتون هست.
خب ملاحظه فرمودید دیگه، اینها بحث در اینه که یک منکر یزید داشت انجام میداد که این منکر قبل از یزید نبوده، لذا سید الشهدا علیه السلام مجبور شد به قیام کردن. در اینجا من یه ملاک هایی که در رابطه با شهادت سید الشهدا و نظریه‌ها در مورد نهضت سید الشهدا علیه السلام رو عرض می‌کنم خدمت دوستان.
بفرمایید.
اگر اتاق فرمان تشریف لطف بکنن، سری نظریه‌هایی داریم ما. یک نظریه شهادت. خب اینها بعضی ادعا می‌کنن برطرف کردن ظلم و افشاگری جز با شهادت و خون نمی‌شد. و دو تا مطلب مطرح کردن. یک، برملا کردن ظلم امویان تنها با خون سید الشهدا ممکن بود. و یادآوری راه حق نیاز به یک رسانه قوی داشت که با شهادت مهیا می شد. این یک دیدگاه. دیدگاه دومی که شهادت رو مطرح کردن، گفتن با جان فدا کردن به معشوقش یعنی خدا نزدیکتر می شد. خدا ازش خواسته من می خوام جونتو بدی، ببینم میدی یا نمیدی. مثل این که خدا به ابراهیم فرموده من می خوام سر پسرتو ببری، ببینم میبری یا نمیبره. سوم، یک گناهانی شیعیان داشتند که سید الشهدا برای اینکه این گناهان بخشیده بشود حاضر به چی شد؟ فدا کردن جانش شد. خب اگر این چنین است، پس چرا طبق اکثر اقوال سید الشهدا خواست برگرده وسط راه؟ چرا نظریه صلح رو مطرح کرد؟ بابا منو ول کنید میرم به مرزها، به یمن میرم که دست در دست یزید بگذارم؟ نه، اما به یمن میرم. خب آیا اینها مگه سید الشهدا شهادت رو نمیخواست برای اینکه گناه شیعه‌اش بخشیده بشه؟ چرا گفت گناهشون باشه؟ آقا مگه با شهادت به معشوقش یعنی خدا نزدیکتر نمیشد؟ خدای من نمیخوام دیگه، تصمیمم عوض شده. برملا کردن ظلم و افشاگری جز با شهادت خون نمیشد. خب پس چرا میگم برم یه منطقه دیگه اگه بناس برملا کنم؟ نه دیگه، لازم نیست برملا کنم، تمام شد. پس این نظریه یه مقداری به اصطلاح امروزی ها باگ داره، نمیشه اینو خیلی پذیرفت. بله میتوان اینها رو به عنوان برخی نتایج مطرح کرد. نتیجه این بود که ظلم امویان افشا شد، یک رسانه قوی در اون دوران خفقان در اختیار اهل بیت علیهم السلام قرار گرفت، روضه‌خوانی امام سجاد علیه السلام در کوفه و شام کردند. اما آیا هدف اصلی همین بود یا منحصر در این بود؟ نمیشه به عنوان یکی از گزینه‌ها مطرح کرد. حالا نتیجه داشته، اینم نتیجهش. نکته دوم، چرا سایر ائمه قیام نکردند؟ یعنی بقیه نگران شیعیان نبودند؟ اگر بناز گناه شیعیان با قیام یک امام بخشیده بشه با شهادتش، خب بقیه هم قیام شهادت به شهادت نیستن، همه گناه کامل بخشیده میشد.
منظورتون به شهادت با این کیفیت؟
با این کیفیت دیگه.
بله،
این مدلی به شهادت میرسن دیگه، خدا همه گناه مردم دنیا رو میبخشید دیگه، چرا این کار نکردن؟ یا اینکه خدا عاشق امام حسین بوده، عاشق بقیه نبوده، یا بقیه عاشق خدا نبودن که امام حسین حاضر شد جانشو بده، بقیه نه عاشق نبودن. مطلب بعدی، زید بن علی پسر امام سجاد علیه السلام قیام کرد و با قیام او هم طبیعتا میدونید هر کسی در راه مقابل با ظلم قیام بکنه محبوب میشه. یک رسانه قوی در اختیار زیدیه قرار گرفت، اونقدر که خیلی از سنیام علاقمند بهشون شدن، حکومتی تشکیل دادن، هنوز هم در یمن زیدیه هستن. اگر بناست با قیام رسانه در اختیار اتباع قرار بگیرد، خب همه ائمه یک یکی قیام میکردن تا یک رسانه بسیار پرشور داشته باشن. چرا این قضیه صورت نگرفته؟ پس این سه جنبه‌ای که مطرح کردن که برطرف کردن ظلم یا افشاگری، در حقیقت درست کردن یک رسانه جز با خون نمی‌شود، این نظریه اشتباهه. این که بگیم سید الشهدا قیام رفت تا شهید بشه، حالا قیام نمیگن بعضیا، رفت تا شهید بشود تا چون خدا گفته، مثل ابراهیم که گفته سر فرزند تو ببر، این هم که مشکل داره. رفت تا گناه شیعینش بخشیده بشه، این هم که مشخص اشکال داره. این یک نظریه یا سه تا نظریه در واقع، اما یک دلیل برای سه تا نظریه.
بله.
نظریه دیگر، نظریه کسب فرصت بیشتره. کسانی که قیام رو قبول ندارند میگن نه، امام حسین میخواست فرار کنه، فقط زنده ماندن و فرار کردن. امام حسین میخواست فرار بکنه، زنده بمونه، یه زه از مدنه اومد بیرون، رفت مکه، از مکه رفت بیرون، میخواست فرار کنه، خلاصه زنده بمونه. کسانی که نظریه حکومت اسلامی رو قبول ندارند اغلب این نظریه رو مطرح میکنن. خب سوال، اگه سید الشهدا میخواست تنها زنده بمونه، میخواست زنده بمونه، تنهایی فرار میکرد، چرا خانوادهشو برد؟ خانواده بردن منافات فرار با فرار نداره؟
منطقی نیست.
من میخوام زنده بمونم، تنها میرم، چند سال دیگه هم زندگی میکنم. مگه امام زمان به غیبت نرفت؟ خب الان تنهاست در غیبت، مگر با یه افراد خاصی اوهدی من الناس که نیالو هم به قول عرب ها یهانی الله. خب آقای امام حسین اگر بنا بود فقط دنبال حفظ جان باشد، معقول نبود با خانواده بره. بله، یه زمانی که دیگه حکومت ممکن نبود، 100% مشخص شد دیگه در کوفه قابلیت تشکیل حکومت نیست، در اونجا در مطرح کردن که خب آتش بس، اما با عزت، عزتمندانه. اینجا معقول بود که حضرت بگه برای حفظ جانم، حالا که اون هدف محقق نمی شود، یک هدف دیگه حفظ جان من باشه. یک هدف اولایی بود، با تغییر وضعیت به هدف دوم منتقل شد، این معقوله.
بله.
اما به هر صورت اینکه نحوه حرکت سید الشهدا علیه السلام با اون سخنرانی های تندشون در مکه و در راه و صحبتی که با دیگران کردن، هیچ کدام ما یا سید الشهدا میخواد زنده بمونه از متن در رفت، سازگاری
نداره.
نداره،
خیلی ضعیف. اصلا
میگه آقا هر کس میخواد شهید بشه با ما بیاد، هر کس حاضر، من کان بازلن فینا مهجته، حاضر جون بدی با من را بیفت، که فرار میشه که. یه عده دیگه میگن بله، کسب فرصت بیشتر باشه، نه برای زنده موندن، برای امتناع از بیعت، شایسته خودشون نمیدیدن با یزید بیعت بکنند. خب سوال، مگه سید الشهدا نفرمود مثلی لا یبایع مثله؟ امام سجاد علیه السلام مثل سید الشهدا و با خود یزید هم بیعت اکراهی داشتند. آقا مثلی لا یبایع مثله، پس چرا امام سجاد علیه السلام بیعت اکراهی با یزید داشتند؟ اگر مقصود این بود که فقط زنده بماند تا با یزید بیعت نکند، بره یه جایی که با یزید بیعت نکنه.
بله.
خب امام سجاد چرا این کارو نکردن؟ میرفتن یه جایی که با یزید بیعت نکنه. بقیه ائمه مگه با طاغیه های زمانشون به تکراری نداشتند؟ امیر مؤمنان طبق روایت با طاغیه زمانش، امام حسن با طاغیه زمانش، امام زین العابدین با طاغیه زمانش، امام باقر با طاغیه زمانش، بیعت اکراهی غیر مشروع از طرف اون کسی که براش بیعت شده، خب تهدید به قتل کرده. پس این که سید الشهدا فرمودن مثلی لا یبایع و مثله، این نیست که من رفتم تا بیعت نکنم، نه، مقصود چیز دیگریست، هدف چیز دیگریست. یا مثلی در این وضعیت لا یبایع و مثله در این وضعیت، وگرنه اگر مطلق بگی مثلی لا یبایع و مثله، فقط مثل فردی رو بسنجی و نگاه به وضعیت نداشته باشی دچار مشکل میشی،
چون ائمه قبل این کار انجام
قبل و بعدش
و بعد.
خب با همین یزید امام زین العابدین مجبور به بیعت شده. پس مثلی لا یبایع و مثله مثل فردی نیست که من حسین که امام هستم لا ابایع و مثل یزید را که خلیفه ظالم است، نه، وضعیت من سید الشهدا طوریست، لذا اگر امام حسن هم در موقعیت من باشد، جای یزید هم فرد دیگری باشد، با او بیعت
نمی‌کرد.
تو این وضعیت مثلیت من و این موقعیت، این هم عرض کردیم. یه عده گفتن نه، حضرت کسب فرصت بیشتر برای حفظ احترام مکه و مدینه، مدینه حرم است، نباید درش خون ریزی شود، مکه هم حرم است، نباید خون ریزی بشود. خب بله این درسته، اما چرا کوفه رو انتخاب کردن؟ آقا نباید خون ریزی بشه، بریم یه جای دیگه. علت چرا به سمت کوفه رفتند؟ میتونه این جزء العله باشه چرا اونجا رو ترک کردن، اما این نهضت، این رفتاری که از سید الشهدا علیه السلام سرزده است، فقط با خروج از مکه و مدینه نیست. آقا امام حسین علیه السلام میخواست حرمت مکه حفظ بشه، میرفت همون بیرون مکه، بیرون حرم پرچم خیمه میزد تو بیابونا، میرفت به یه منطقه دیگه، چرا انتخاب اون منطقه؟
با یک هدفی،
یعنی یک عده میان میگن بله امام حسین فرار کرد. خب فرار کرد، حالا اصلا فرق این فرار بوده، اما نمیشود از یک جایی فرار کنی به دنبال هدف دیگری باشی، یک موقعیت برای کار دیگری داشته باشی؟ چرا ممکنه؟ مثال خیلی روشن تاریخیش، محمد ابن عبدالوهاب میگن در یه منطقه با حاکم دشمن شد، خواست فرار بکنه، فرار کرد رفت منطقه دیگری که دشمن اینها بودند و با اونها پیمان بستند برای تشکیل حکومت. آقا محمد ابن عبدالوهاب فرار کرد دنبال تشکیل حکومت نبود؟ چرا حکومت رو تشکیل داد؟ اینقدر هم دیگه شد حکومت وهابی و آل سعود؟ این در جنبه باطلش، سید الشهدا در جنبه حقش. بله میخواست حرمت مکه اومد نفس بشود، میخواست فرصت بیشتر داشته باشه، اما نه اون مدلی که شما مطرح میکنید، میخواست فرار کنه، اینم نبود.
بله.
نظریه دیگر تشکیل حکومت است. خب تشکیل حکومت برای چی؟ دو تا مطلب میگن، یک برای احیای امر معروف و اجرای قوانین بر زمین مانده، یعنی حضرت خواست حکومت تشکیل بدهد تا بتواند قوانین اجتماعی اسلام را برپا بدارد. دوم وظیفه امام این است که اگر مردم بیعت کردند تشکیل حکومت بده. امیر مؤمنان فرمودند که خدای متعال بیعت پیمان گرفته از علما که اگر توانستند ظلم رو پاورجای نگذارند. خب اینم ممکن هست، ولی سوال وقتی فهمیدند چرا دیگه ممکن نیست باز بر نگشتند. پس این هم میتواند جزء العله باشد، اما علت تامه نیست. پس نگاه کنید، ما داریم نظریه ها رو بررسی میکنیم یکی یکی. نظریه بعدی گفتن آقا امام حسین در صورت مجبور به جنگ بود. چرا؟ این سرنوشت محتوم امام حسین بود، مقدر شد از اول، خدا مقدر کرده، ان الله قد شاء ان یراک قتیلا، شبیه همون که قبلا گفتیم که ماجرات ابراهیم، اما یه جنبه دیگه. آقا مقدر شده دیگه، هر کار کنه این هست. جواب، مگر امام حسن علیه السلام نمیتونه سرنوشت محتوم معاویه خلافته مقدر مگه نشده؟ و
چرا با جنگیدن؟ مگر امیر اونان علی علیه السلام نمیدانستن که سرنوشت محتوم معاویه در نهایت خلافت است؟ چرا با جنگیدن؟ آیا سرنوشت محتوم و مقدر یک چیز است، با اینکه وظیفه من چیست خیلی فرق داره. این سرنوشت محتوم وظیفه سید الشهدا رو تعیین نمیکنه.
استاد در واقع این آگاهی به این سرنوشت وظیفه رو اینطوری بگیم، یعنی امام حسین آگاه بودن به این ماجرا ولی وظیفه شون هم چیز دیگری
است. طبق مبانی شیعی محتوم بودن در علم الهی ربطی به سقوط وظیفه ندارد. آقا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم میخوان بفرستن عده‌ای رو به جنگ موته. اگر فلانی شهید شد فلانی فرماندار، اگر فلانی شهید شد فلانی، اگر فلانی شهید فلانی. یه یهودی اونجا بود، اهل سنت گفتن، گفت این همشون شهید میشن. آقا تو از کجا میدونی؟ این سنت الهی است. پیغمبرها اگر میگفتن اگر شهید بشه یعنی شهید میشه، حتی اگر اینطور میگفتن. خب آقا رسول خدا میگه شما نمیدونید اینا برن شهید میشن، پس شما اینا رو کشتید. آقا سرنوشت مجبوره به کشتن اینا دیگه، چرا میفرستی؟ این که اینها سرنوشت محتومشان این است دلیل نمیشود به خاطر وظیفه‌ای مثل جهاد، حفظ حدود و حفظ و ثغور و امثال این به وظیفه شما باید دارن عمل بکنن. آقا این نمیرسه، نباید بره. امیر مؤمنان علی علیه السلام میدانن مالکشتر به مصر برس نیست، ولی اون عهدنامه رو براش نوشتن. آقا براش نوشید، یه وظیفه ای داریم، یه رفتاری باید صورت بگیره. پس یکی بگی آقا چون سرنوشت محتوم مالک کشتن بود حضرت علی او را فرستاد، نه باش عهدنامه داده. خیلی مهمه برای ما. یه دیگه بودن آقا این تصمیم یزید بود، چون یزید تصمیم گرفته بود لذا سید الشهدا باید دیگه میپذیرفت جنگ رو، راه دیگه ای نداشته. خب تصمیم یزیده چرا همون وقت فرار مطرح نکردن؟ آقا یزید تصمیم فرار میکرد، سید الشهدا تنهایی میرفت. یه دیگه بودن نجنگیدن منافی با عزت بود. مثلا ماجرای اینو مطرح میکنن که وقتی فرزندان مسلم خبر شهادت مسلم بهشون رسید یا برادرانش، گفتن ما بعد انتقام بگیریم از قاتلین و اگر نجنگی منافات با عزت داره. آقا شما به انتقام بگیریم، من حسین چرا باید با شما بیام؟ عثمان خلیفه کشته شده، خب بعد چیکار کنن؟ اینجا قاتلینشو قصاص بکنن. در اینجا حضرت علی علیه السلام هم معاویه میگه باید قاتلین کشته بشن. اما آخه خب حکومت مهمتره، یه مصلحتی است، فعلا حکومت رو ما پا برجا بکنیم تو بعد به اونا میخوایم رسید. امام حسین نمیدونست بگه آقا فعلا جان من مهمتره، جان امام مهمتره یا انتقام گرفتن برای مسلم. تو جنگ احد حمزه شهید شده، آقا باید بریم تا پوست از کله یک کفار مکه نکنیم برنگردیم. ول کردن اونا با عزت منافات داره، حمزه رو کشتن کافر هم هستن دیگه، باید بریم انتقام بگیریم. نه آقا ما باید حکومت مدینه رو حفظ بکنیم. پس اینا هیچ کدوم دلیل نمیتونه باشه، اینا رو مطرح نکنید. میرسیم به نظریه‌ای که بعضیش الان مطرح شد و برخیش رو مرحوم شهید مطهری فرمودند، بحث امر به معروف و نهی از منکر. خب دو مدل مطرح شده، یک امر به معروف خاص، دو امر به معروف عام و عمومی در همه جهان. امر به معروف خاص دو تا بیان داشت دیگه، امشب پخش شد. یک، چون مدل حکومت داری عوض شد باید قیام میشد، این بزرگترین منکر بود. خلافت به سلطنت تبدیل شد، سوال اون خلافت خودش هم مشروع بود. آقا اصلا خلافت رو ما قبول نداریم، مدلی که شما میگید. ما هر چیزی که با غیر اذن معصوم باشد رو قبول نداریم. پس مثال میدن خانه از پای بز ویران است، پس این چیه شما دارید مطرح میکنید؟ بله جماعت اخوان المسلمین این نظریه رو دارن، اونم نه در مورد یزید، در مورد کی؟ در مورد معاویه. و همین اشکال وارد می شود به این نظریه. معاویه مدل حکومت رو عوض کرد یا یزید؟
معاویه
عوض کرد. معاویه بود که غلبه رو ملاک حکومت قرار داد. معاویه بود که رسماً و علناً بت فروشی کرد. معاویه بود که شراب میخورد. معاویه بود که گفت لا والله الا دفنن دفنا. معاویه بود که گفت قبر حضرت حمزه رو بشکافید، قبور شهدای احد رو بشکافید، و اومدند از اونجا نهر به بهانه نهر منتقل کردن، اونجا رو شکافتن، کلنگ خورد به پایی که از شهدا خون تازه جاری شد، دن خیلی داره آبروزی میشه، مشخص شد اینا تر و تازه موندن برای این همه سال. خب اگر مقصود تغییر مدل حکومت باشد که از زمان معاویه عوض شده، اگر مقصود این باشد که جانشینی یزید به جای معاویه منکره، خب معاویه در زمان خلافت خودش برای یزید بیعت گرفت، اون موقع امام حسن علیه السلام بود، لذا امام حسن باید قیام میکرد. پای ریزی خلافت یزید از چه دورانی شده؟
زمان معاویه.
آقا اونی که داره بیعت میگیرد رو شما ولش کردی، میگه امام حسن باش نجنگید، حالا که بیعت شده خلیفه شده امام حسین با این داره می جنگه. بنا باشد با این منکر بخواهند به جنگن، چه کی بعد می جنگیدن؟
زمان
معاویه. گفتن نه، ملاک انتخاب خلیفه عوض شده است و این بزرگترین منکر بود. ملاک انتخاب خلیفه از کی عوض شد؟ از زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله. ملاک الهی بودن است، او عوض شد، ملاک شد انتخاب. حالا چه انتخاب با قهر و غلبه باشد چه بیعت باشه، که حالا ما در دموکراسی بودن همون اولیام اختلاف داریم، فرض بگیریم که اونها با دموکراسی باشن، تعیین مستقیم خلیفه بعد، حالا پسر باشه یا نباشه فرقی میکنه، مردم هم که اعتراض داشتن راجع به عمر، آقا ما ذا تقول لربک وقد ولیت علینا فضا غلیظا، آقا یه آدم تندخو رو عبارت اهل سنت، اونم ما قبول کنیم، شورا تشکیل داد، خب باشه. بعد از او چی شد؟ مردم با حضرت تربیت کردن، خب باشه. معاویه چی روی خلیفه شد؟ معاویه با قهر و غلبه این نبود. گفت این که یک نفری پسرش رو تعیین بکنه، خب امیرالمومنین کیو تعیین کرد؟
امام حسن.
خب همین وهابی الان همه دارن میگن دیگه، میگن اگر تعیین پسر باشد قبل از معاویه چه کسی پسرش رو تعیین کرده؟
امیرالمومنین.
و حالا که ما اعتقاد داریم انحراف در انتخاب خلیفه یا ملاک انتخاب خلیفه از زمان خلیفه اول صورت گرفته، پس این هم نمیتواند سبب چی باشه؟ سبب قیام باشه. بنا بود اونجا باید قیام میشد، نه بعدش زمان معاویه که اومده چیکار کرده؟ اصلا نباید جنگو تمام میکرد امیرالمومنین. آیه معاویه تو میخواهی ملاکا رو تغییر بدی؟ اصلا با تو من صلح نمی کنم، تا آخر باید می جنگم. امام حسن رو بعد تا آخر با اون می جنگیدم، چون اون داره تغییر میده ملاکا رو. پس هر کدام باشه این نظریه قابل قبول نیست. حالا نظریات قبلی یه مقداری شاید قابل قبول بود، اما این یکی خیلی دور از ملاک هاست، نمیشه با ملاکا جمعش کرد. آقا یزید فساد علنی داشته، مگه قبلی ها نداشتن؟ مگه قبلی ها این کار رو نمی کردن؟ این همه بدعت گذاری ها دیگه، بدعت گذاری در دین یعنی چی؟ این که بگی آقا یزید به عنوان خلیفه قوانینی داشت می گذاشت که دیگه این به عنوان خلیفه بود، خب مگه قبلی ها خودشون نقل نکردن این همه بدعت گذاشتن؟ امیرالمومنین مگه در کتاب شریف کافی 20 خورده بدعت خلفای قبلی نمیشمارن؟
بله.
مگه خود آقایون اهل سنت بدعت‌های عثمان رو نقل نکردند؟ مگر خودشون بدعت‌های خلیفه دوم اول نقل نکردند؟ چرا؟ پس این هم نیست که یک نفر به عنوان خلیفه دین را تغییر بدهد. قبیام کردند، قیام صورت نگرفته. پس این ملاک نمیتونه باشه. بریم سراغ نظریه دوم باب امر به معروف. این که یک امر به معروف خاص بود، دلیلش هم این بود که چون مدل حکومتداری عوض شد، چون ملاک انتخاب خلیفه عوض شد، چون یزید فساد علنی داشت. نه، اینا نبود. امر به معروف عام، این نظریه نداره شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه،
بله،
که میگه آقا ما در همه کار وظیفه داریم وقتی میتوانیم امر به معروف کنیم. خب به سید الشهدا گفتن آقا بیاد به تشکیل حکومت، و یکی از انهای امر به معروف چیه؟ تشکیل حکومته. این نظریه با تلاش برای حفظ جان هم قابل جمع است، که سید الشهدا چرا وقتی دید نمیشه گفت چی؟
برم جای دیگه،
برم به مرزها، برم به یمن، برم به جای دیگه. اما یه سوال، امر به معروف وقتی یقین به عدم نتیجه داشته باشی ساقط است. آقا سید الشهدا از مدینه میدانست که این کار نتیجه نداره، نه به علم الهی، اون که مشخص بود، به علم ظاهری هم میدانست. وقتی میگن قلوبهم مکس و یوفهم علیک، همه توصیه میکنن نرو، خب یا باید بگیم یقینه به نتیجه نداشته، احتمال میداده بشه؟
نه، یا
نه آقا یقین دارن نمیشه.
بله.
پس یا این هدف درست نیست، یا حضرت با وجود شهادت یقین به نتیجه داشتند، یقین داشتند که نهی از منکر داره صورت میگیرد ولو با کشته شدن من.
یعنی اون وظیفه که فرمودید، اون وظیفه دارن.
ما میگیم زمانی که نهی از منکر نتیجه نداشته باشه ساقطه. پس سید الشهدا اعتقاد داره با شهادت من نتیجه داره.
بله.
پس حکومت و چیزی ورای حکومت است، فقط حکومت نیست، حکومت هم داخل اون میشه. یه نظریه حکومت بالای امر به معروف بود، تو این نظریه امر به معروف بالای حکومته. که یک امر به معروفی است میشه حکومت هم تشکیل نشه، اما اون نوع امر به معروف
محقق بشه.
خب اون نوع چیه؟ این هم ما حالا سربسته میذاریم. پس این نظریه اجمالاً قابل قبول هست. نظریه بعدی اتمام حجت بود. برای کی؟ یک، برای کوفیان. کوفیان بیعت کرده بودند باید تا اتمام حجت بر اونها پیش میرفت، که این واجب امام است، بر امام واجب است اگر مردم با او بیعت کردند بره.
مثل امیرالمومنین.
بله، این ممکنه.
بله.
برای تمام مردم تا قیامت. در این نظریه هم باید یه چیزی باشه که کل مردم دنیا تا قیامت بتونن اون رو چیکار کنن؟ فرا بگیرن. حضرت یک تأثیری میخواهد بگذارد که اون تأثیر ولو بعد از من هم چیه؟ ساری و جاری است. چون اتمام حجت برای کوفیان با شهادت دیگه تمام شد، یا تا وقتی که دیگه مشخص شد کوفی ها پای عهد نمیمانند تمام شد. پس چرا باز ادامه داد؟ مشخص یک نهی از منکر، یه اتمام حجتی است که این اتمام حجت برای جنس بشر است، برای مسلمان هاست، برای هر کسی است که اعتقاد به سید الشهدا میتواند به نحوی پیدا بکنه، چه از باب انسانیتش، چه از باب اسلامش، چه از باب تشیع و امامتش. خب پس برخی از این نظریه ها اجمالا قابل قبوله، یا به عنوان بخشی از نتیجه یا به عنوان بخشی از هدف. میتونه نتیجه باشه اما در هدف این نبوده. مثال عرض کردیم اینکه افشاگری بشود، خب این داخل نهی از منکر میگنجه و نهی از منکر بعد از خودش. اگر من ببینم کاری انجام بدهم که الان هم شهید میشم ولی بعد از من این نتیجهش باقی میمونه و برای آیندگان تأثیر داره، اینجا میتونم این کار انجام بدم. به خدا نزدیکتر میشد، بله این هم بود. گناهش یعنیش هم بخشیده شد، اما نه به اون مدل که مسیحی ها میگن. با مدلی که واقعا تو اتباع پیدا بکنی تکوینن، این هم میشه قبولش کرد اجمالا. کسب فرصت بیشتر بله ممکن بود، اما نه به اون دلیل فرار. برای چی؟ برای اینکه بتواند اهداف نهی از منکرش رو چکار بکنه، امر معروفش رو کامل تر بیان بکنه. و امتناعی از بیعت هم که با این جور در میاد، چون من در وضعیتی هستم که نباید بیعت بکنم. وضعیت من چه وضعیتی است؟ اینو عرض خواهم کرد. حفظ احترام مکه و مدینه به عنوان بخشی از علت میتونه باشه، تشکیل حکومت به عنوان زیر مجموعی نهی از منکر امر معروف میتونه باشه، مجبور بودن به جنگ رو عرض کردیم، این دلیل نمیتواند باشد که من مجبورم به جنگ. بله وقتی به مرحله رسیدم که دیگه همه راه ها رو بستم و مجبور به جنگ. امر معروف نهی از منکر هم که گفتیم خاصش رو نمیشه ملتزم بشیم، اما عامش رو که برای تمام دین، حفظ اصل دین باشد یا برای چی باشه، یک امر معروفی که برای بعد از خودشون هم نتیجهش باقی بماند و اتمام حجت هم برای کوفی ها تا زمانی که مشخص شد دیگه بیوفا هستند. مثل حضرت علی علیه السلام که وقتی دید مردم پای بیعت وای نستند خب تمام شد، اتمام حجت تا اونجا میتونه باشه از این جهتش، اما برای تمام مردم تا قیامت نه، این ممکنه. خب حالا ما بیاییم همه این نظریه ها رو که عرض کردیم، کدامش درست، کدامش احتمال داره، کدامش غلطه، اینا رو گفتیم، اما بریم سراغ یک جنبندی کلی که هم اینجا رو حل میکنه، هم رفتار امام حسن علیه السلام رو حل میکنه، هم رفتار امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام رو حل میکنه، هم رفتار سایر ائمه علیهم السلام.
استاد اگر اجازه بفرمایید این جنبندی رو بعد از یه استراحت رسانه‌ای بکنیم، هم شما گلویی تازه بکنید، هم بینندگان یک استراحتی داشته باشیم، در خدمتتون هستیم انشاءالله. بعد از میان برنامه‌ای که دوستان من آماده کردن ببینیم و برگردیم.
اشرف غاية متعني للزيارة بهمة مشاية كربلة مشاية شم موكب للخدامة عامر شم خادم بالمواكب حاضر للخدمة لا تعب لي لنهار وينادوا يا هلا يا الزاير دمعاتي عيل خد هاملة من النجف مشاية أقصد كربلة موكب ينادي يا هلا من النجف مشاية أقصد كربلة نيبارة أشك چشمام نم نم رودوشم كول باري از غم ميبينم هر كيو اين روزا داره آماده ميشه كم كم سختی راحت میشه تو این راه منتظر مونده بودم چند ماه راهی میشم با یک سربنده لبیک یا ابا عبدالله عشق فقط یه سرزمین کرب و بلا برتره از عرش برین حاجت من شده همین زیارت الحسین یوم الاربعین.
هر که دارد هوسش نه آتشش. بسم الله، مجددا خوش آمدید به راه روشن و در خدمت استاد عزیزم هستیم، استاد ابوالقاسمی، و انشالله جمع‌بندی نظریه‌هایی که در رابطه با قیام سید الشهدا بوده است در خدمتتون است.
بله، من نظرات رو عرض کردم، اما چند نکته هم حالا در یکی از این نظریات که نظریه تشکیل حکومت است، البته زیر مجموعه مسئله امر معروف و نه مافوق مسئله امر معروف. بله، یکی از جنبه های خیلی مهمش این هست، اما جنبه های دیگری هم هست. مسئله نامه ایست که خود آقا سید الشهدا به معاویه نوشتند، نام کلام امام آقا در دارالاماره با مروان و فرستادن حضرت مسلم. حضرت مسلم بیعت گرفته برای جهاد، یا آقا سید الشهدا دنبال حکومت نبود، فرشان مسلم بیعت برای جهاد گرفته، این همه بیعت برای چیه؟ خیلی مهمه که متاسفانه دقت نمی کنن. تلقی یزید این بود که سید الشهدا دنبال حکومته، تلقی لشکر یزید این بود دنبال حکومته، تلقی سپاه امام حسین بود که دنبال حکومته، تلقی مردم کوفه بود که برای حکومت دنبال حکومته، تلقی صحابه اون دوران موسی رو شاید عمره حکومته. همه همینا دارن میگن که الان یه عده میگن نه نبوده. خب این با تقریبا مسلمات تاریخ داره مقابله میکنه. همه کسانی که اونجا بودن یا آتا دنبال حکومت هستی، خودش هم که بله هستم، فرستاده بیعت هم بگیرن برای جهاد، یا نه آتا دنبال حکومت نیستی. خب حالا این مشخصه، اینا دیگه خیلی وارد اون جنبش نمیشه اینا مطرح میکنن. اما اینو کلی عرض بکنم، گفتیم ما یک نخ تسبیحی برای رفتارهای کل ائمه علیهم السلام می‌خوایم بگیم. اون نخ تسبیح چیست؟ هدایت حد اکثری مردم، اونی که برای ائمه مهم است، هدایت و نجات از جهنم. امیر مؤمنان با اون محبتی که به انسانیت دارد، یقین داریم بدون شک اگر تزاحم میشد و تعارض و درگیری بین این که یک نفر بیشتر از جهنم نجات پیدا بکند و بین این که هزاران سال حکومت بکند، کدوم انتخاب میکرد؟
قطعا اول.
مشخصه در ماجرای سقیفه شایعه ای مطرح کردند که پیامبر صلی الله علیه و آله حضرت علی رو عزل کرده، بارها اینو مطرح کردند. امیرم اونان اگر قیام میکرد، مردم به بهانه دفاع از پیغمبر صلی الله علیه و آله با حضرت درگیر می‌شدند و همشون جهنمی می‌شدند، چون امام دارن میشن که بعضی از کارها از انجام بدی میشه جهنمی، مگه خدا دیگه بعداً توفیق توبه بهت بده؟ اما این دیگه راه حلی نداشت. امیر مؤمنان چیکار بکنه؟ فصبرت و فی العین قضا و فی الحلقه شجا عرات و راس یا نهبا. در روایت آمده صبر کرد تا مردم جهنمی نشوند. این روایت کافی شریفه. خب رسید دوران عثمان، در شورای شش نفر ثابت کردند که این شایعه دروغ بوده، پس من علی حق خلافت دارم. بله، تو اون شورا دیگه من اسم من در نیامد، اما مردم یواش یواش فهمیدن حق با کیه. لذا وقتی عثمان کشته شد، دور کی جمع شدن؟ حضرت. البته به عنوان اینکه می شود خلیفه بشه، نه به عنوان امامت الهی. هنوز توانایی تبیین امامت الهی را پیدا نکرده کامل. با توجه به این قضیه حضرت خلافت رو گرفتند برای بخشی از اون اهداف. یکی اینکه حالا حکومت تشکیل بدهم، رفع ظلم بکنم، و از همه مهمتر تا میتوانم تبلیغ عقیده صحیح رو بکنم.
لذا میبینیم تا فرصت پیدا میکردن بالای منبر مازلت و مظلومن منذ قبض رسول الله صلی الله علیه و سلم. اینقدر اینو گفتند که اشعث بهش برخورد. علی چرا هرچی منبر میری میگی من در زمان ابوبکر عمر حقم غصب شده؟ خب بسه دیگه. البته عرض کردیم قبلا حضرت اینو مطرح میکردن اما به مدلی که نسیخ به سوزن کباب، تندیش رو میگرفتند ولی حق رو کم کم مطرح میکردن. خب رسید به دوران امام حسن علیه السلام، دیگه نمیتونن شایع کنن که ما حسن شایستگی خلافت نداره. مردم که امامت الهی هنوز جا براشون نیفتاده، فقط این که حضرت علی میتوانسته خلیفه بشه و لذا خلیفه شده، بهش هم رأی دادیم، انتخابش کردیم. قبلی حالا رأی گیری نبوده نبوده. معاویه چی شایع کرد؟ مردم حسن حاضر برای خلافت جان همه شما رو بده ولی خلافت رو بگیره. خب الان اینجا امام حسن علیه السلام چیکار بکنه؟ امامت الهی که اعتقاد ندارن، حالشون نشده هنوز، مثل تعدادی از صحابه که اصلا نمیفهمیدن نبوت چیه. پیغمبر حرف خود توی حرف خداه، حالا چون یه عده بعد فهمیدن دیگه او پیغمبر نیست، چون یه عده خلافت از هارون رو گرفتن دیگه هارون خلیفت الله نیست، جانشین موسی نیست، نه اینکه نمیشه، اما تعدادشون زیاد بود. البقیه حسن جون ما رو حفظ کن، نمیخواد حالا یه ذره خلافت کم لازمش بگیری دیگه، ولی یه جوری خلافت رو بگیری که جون ما حفظ بشه. چی جوری؟ تو یه قراردادی با معاویه بنویس، معاویه حتی سنش بیشتره، معاویه که مرد تو بشه خلیفه، اگه تو خلافت نمیخوای، خلافت بدون خونریزی ما، البقیه ما زنده بمونیم تو هم به خلافتت برسی، نمیگیم خلیفه نشو. خب و اگر به تو هم نرسید، شما دو داداشین حسن و حسین، حسن هم از دنیا رفت، نوبت کی میشه؟ حسین بعد معاویه. یعنی مردم اعتقادشون چی بود؟ دیگه بدون جنگ و خون ریزی، بدون هیچ دردسری، بعد از معاویه نوبت کیه؟
امام حسن.
معاویه این قرارداد رو خراب کرد، مثل بقیه قراردادی که بسته بود و زد زیرش. الان بعد از معاویه اگر سید الشهدا طلب حقی که تو همون قرارداد معاویه نوشته نکنه، مردم چی میگن؟ اگه طلب نکنه چی میگن مردم؟ خودش نخواسته، ما میخواستیم بهش بدیم خلافتو، خودش نخواست، تقصیر ما چی؟ حالا یه قراردادی با معاویه بسته بود، بعد گفت نمیخوام، از این حق هم گذشتم. اینا خودشون نمیخوان. سید الشهدا بعد چیکار کن اینجا؟ اینا تازه گفتن حسین تو قرارداد بسی با معاویه، ما هم آماده ایم، نامه نوشیم برات، تو قرارداد بسته با معاویه، حسن قرارداد بسته، باید بیای. در اینجا اگر نرود جایگاه هدایتشو از دست میده. حسین اون موقع که بهت گفتیم بیا نیومدی، الان که دیگه یزید صفر شده سر جایگاهش اومدی، الان میخوای بگی کار یزید بز بوده؟ اون موقعی که ما اومدیم طرفت چرا نیومدی؟ یعنی دیدگاه مردم نسبت به امام اگر در اون جایگاه حضرت به سمت مردم کوفه نمی رفت، جایگاه هدایت چه چی می شد؟ از دست می داد. لذا برای اینکه بیشترین امکان هدایت رو داشته باشد باید به سمت مردم کوفه بره. و ما عرض کردیم تا همون لحظه آخر هم به دنبال هدایت اینها بود، به دنبال حتی هدایت شمر، حتی به دنبال هدایت دیگران. خب این جایگاه امامت اصلا در قرآن میگه چی؟ ولی کل قامه نهاد که تبار عباد ما میشه امام. بعد از اینها دیگه توقع مردم از امام این نیستش که چکار بکنه؟ بیاد به جنگه. بله ما یه موقعی به شما یه پیمانی بستیم، شما اومدین خدا خیرتون بده، دیگه حالا ما ول کردیم، شما فلان کاری به خلافت نداشته باشید. امام هم در اون دوران میبینه اقبال مردم نیست راهی که میتواند مردم رو ذره ذره جذب کند راه خارج از حکومته. لذا بقیه ائمه دیگه به سمت حکومت نرفتن. یعنی یه نخ تسبیحی میشه اینجا چکار کرد؟
ترسیم.
پس اگر یه دورانی هدایت مردم نیازمند قیام باشد برای حکومت لازمه، اگر هدایت مردم نیازمند تشکیل حکومت باشد لازمه، اگر هدایت مردم نیازمند ترک حکومت باشد. امام حسین علیه السلام این کارو کرد.
محور هدایت،
محور برای تمام معصومین علیه السلام هدایت بیشتر مردمه، اینه که راه هدایت باز بماند، راه هدایت بسته نشه و بیشترین تعداد بهشتی در عالم ما داشته باشیم. ما نگاهمون از این نگاه محدود سطحی چهار تا اتفاقی که میفته خیلی گذره تر بکنیم. عالم که فقط 20 سال 30 سال 60 سال 100 سال زندگی من تو این عالم نیستش که، چند هزار سال یا هزاران سال یا میلیونها سال قبل از این عالم ما داشتیم و بعدش هم خواهیم داشت تا به بهشت و جهنم. اون موقع قیامت فی یوم کان مقدارو چندین هزار سال فقط یه روزش طول میکشه، 70,000 سال یه روزش طول میکشه. خب ما بعد بریم داخل جهنم، حالا چجوری ما اینا رو مقایسه بکنیم؟ بگیم امام نه دنبال این بوده که مدل حکومت تغییر نکنه. نه، مدل حکومت چه تأثیری در مقابل جهنمی شدن ما داره؟ بله اگه تغییر مدل حکومت منجر به جهنمی شدن ما بشود، در مقابل این هم
نیست.
این کارو کرد که تا خلیفه شرابخوار نشه. حالا یه خلیفه شرابخوارم بشه، مگه قبلش نبوده؟ این در مقابل این که چه تعدادی جهنمی چه تعدادی بهشتی بشن ارزشمنده؟ نه. این کارو کرد برای اینکه چند سبایی بیشتر زنده بماند و با یزید بیعت نکند. بله، مثلی لا یبا یومثلت، چون من در موقعیتی هستم که چیه؟ قرارداد با معاویه رو بستیم، خودش هم گفته بعد از من تو هستی، مردم هم برام نامه نوشتن. در چنین وضعیتی مثلی لا یبا یومثلت. اما همین سید الشهدا به شهادت رسید، فرزندش که مثل او بود کلهم نورون واحد، با خود یزید بیعت اکراهی اجباری داشته. پس نگاه کنید هر کدام از این نظریه ها رو که ما بگیریم یه جاش میلنگه یا نقصان داره، اما اگر نظریه امر معروف نهی از منکر مطلق رو گرفتیم و اون رو هم هدفش رو هدایتگری دانستیم، نه اون امر معروفی که الان در ذهن ما جا افتاده، یه پله بالاتر از اون امر معروف عادی که در ذهن ماست که بله زیر مجموعش میتواند تشکیل حکومت باشد، میتواند ترک حکومت باشد، امر به معروف گاهی اوقات با تشکیل گاهی اوقات با ترک، مقابله با ظالمین یک بار با جهاد، یک بار با روزخانیه، یک بار با دعاست، همه اینها میاد زیر مجموعه این که من چه تعدادی بتوانم بهشتی بیشتر درست بکنم. با اون دیدی که امام داره دنبال این قضیه است، یه تعدادی مؤمن هستن طبق روایت شیعه قطعا اینا بهشتی چی در عوالم قبل یا طبق علم الهی آزم الهی اینا بهشتی شدن، یه تعدادی قطعا جهنمی شدن خیلی بد عمل کردن، یه تعدادی این حد وسطن تو این عالم بعد امتحان بدن. و کار امام تو این عالم چیه؟ نجات از جهنم. هر مقداری بیشتر بتواند نجات از جهنم بدهد. و دقیقا همین رفتار با رفتارهای صدیقه طاهر سلام الله علیه هم سازگاری داره. امیر مؤمنان اونجا نمیتونه حرف بزنه، چون حرف بزنه میگه تو دنیا طلبی، تو مقابل پیغمبر ایستادی، اما از زهرا سلام الله علیها چی؟ اینجا میتونه رفتار داشته باشه. پس ما بیایم این نخ تسبیح را یه نخ تسبیح خیلی جامع‌تر و عام‌تر قرار بدیم. البته راجع به فرمایش جناب آقای فنایی ما صحبت دیگه به تو مبانی دیگرشون که انشاءالله اگر وقت شد در جلسات دیگر بهش خواهیم پرداخت.
دست شما در نکن استاد، ممنونم، مثل همیشه بهره بردیم و آنچه که من متوجه شدم از نظریه‌ای که شما فرمودین با این نظر پایانی و جنبندیمون در هدف بود، در واقع در نتیجه و هدف بود که اونا هدف رو هدایت نمی‌دونستن و در واقع هر کدومشون ایراداتی داشت. ممنونم از شما، از شما بینندگان عزیز و ارجمند که تا این زمان با ما همراه بودین و بحث ما رو دنبال کردین. تشکر ویژه دارم و امیدوارم که مورد توجهتون واقع شده باشه و مجددا میگم که انشالله اگر عازم شدین به زیارت اربعین و پیاده روی اربعین، ما رو فراموش نکنید. دوستان من رو در اتاق فرمان و در مجموعه شبکه حضرت ولیعصر. متشکرم از همگیتون و دعای پایانیمون دعا برای فرج حضرت حجت باشد انشاءالله. اللهم عجل ولیک الفرج والعافیت والنصر و جعلنا من خیر اعوانه و انصاره و المستشهدین بین یدی. التماس دعا و خدا نگهدار.
میشه برگردی مرهم دلها ای تو درونه تموم دردا، ای عزادار کوچه غم ها، قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد، الاجل مولا 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 الاجل مولا.